عرض سلام و ادب دارم خدمت عزیزان حاضر در این نشست، همینطور سروران عزیزی که به صورت مجازی و برخط در خدمت شما هستیم. از سلسله نشست های معارف اسلامی و انقلاب اسلامی نشست دیگری در خدمت یک از اساتید عزیز هستیم. هفتمین نشست ما هست که آقای حجت الاسلام و مستمی جناب دکتر جعفری نسب هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی خدمت شما هستیم. جناب دکتر، من اجمالا عرض کنم که دکتراشون برای مطالعات انقلاب اسلامی هست و از دانشگاه علامه طباطبایی، همینطور مقالات و کتابی هم در باب فلسفه سیاسی و به خصوص با تمرکز بر انسان شناسی دارم که انشاءالله ما امروز از محضرشون استفاده میکنم. من در آغاز جلسه مقدمه ای عرض میکنم، بعد سراغ مباحثیشون میرم. امروز وقتی هم که داره سالگرد شهادت سردار دلهاست که قهرمان ملی ایران شهید سلیمانی، همینطور ایام حضرت مصباح که از آقا در رابطه با ایشون فرمودند علم فراوان، فکر خوب و نوآوری، بیان رسا واضح، انگیزه های تمام نشدنی و بی‌نظیر، خلقیات و رفتارهای شایسته و برجسته، و نکاتی که هم در رابطه با ایشون هم در رابطه با شهید سلیمانی داشتند، به نظر من با توجه به اینکه بحث ما هم معارف اسلامی و انقلاب اسلامی است و ناظر به مسائل روز به خصوص در محیط‌های دانشگاهی است، میتونه حائز اهمیت باشه. با توجه به این نشستایی که ما این مدت برگزار کردیم، خب من اینجا جا داره تشکر ویژه بکنم از پژوهشگاه فرهنگ معارف اسلامی، خاص آیت شریف الکسی و آیت مایلی که زحمت نشستا رو کشیدن. حقیقتش برای خود بنده که 10 سالی هست دانشگاه مختلف علامه علوم پزشکی به طور خاص تدریس دارم، باب جدیدی باز کرد این نشستا، به طوری که ما توی این ترم حتی یه فضای متفاوتی با ترمای گذشته و سالهای گذشته تجربه کردیم. احساس میکردیم که دیگه این کتابایی که در واقع هست اینجا دیگه جواب نمیده و باید مسائل چالشی و مباحثی که بچه‌ها لحظه به لحظه براشون پیش میومد و سوال میکردن پاسخ بدیم. دیگه بی تفاوت نبودن سر کلاس‌ها. حالا استاد مثل ترمای گذشته، سالهای گذشته بتونه همین بر اساس مباحث و منابعی که هست درس خودش رو بده، خب این کار رو خیلی سخت کرده و پیش‌بینی هم این هست که برای ترمای بعد، سالهای بعد با این نسل ما مشکلات جدی‌تری خواهیم داشت و میطلبه که از این کارهایی که داره انجام میشه به طور خاص درس کردن پژوهشگاه نهاد داره زحمتش میکشه یا حالا مراکز دیگه ای که جسته بوده دارن این کارا رو انجام میدن بیشتر انجام میشه. من یه نیازی که احساس میکنم و واقعا تقویت بشه این که اساتید ما بروز باشن و بروز بودن هم صرفا نمیشه انتظار داشت که خودشون برن سراغ این مباحث، کما که الان ما آقایی از مثلا تا 5 کلاس داریم، تازه 5 بار بریم تو فضای مجازی بگردیم شبهات، اخبار، مطالب، این اگر یه رصدی بشه در واقع اخبار مثلا اون هفته توسط دوستان نهاد و اون پژوهشگاه در واقع اون عزیزانی که متکفل هستن ترتیبشون اهمشون در واقع بیاد، خب خیلی خوبه. مثلا الان تو همین بحث اختشاشات اخیر ما یه افت محسوسی توی توییت های اعتراضی اخیر از در واقع من آماده دارم 30% به 18% رسیده که ما از اوایل آذر تا اوایل دی به شدت کمتر شده. یعنی اگر اوایل آذر ما 30% بود الان به 17% رسیده. خب این رو استاد ما نمیدونه با توجه به اون فضایی که هست، هم خب نمیرن دنبال این منابع بگردن. اینا رو عرض کردم که خدمت عزیزانی که حالا به طور خاص حاضر هستن در جلسه و بعدها و بعدا این صوت رو میشنوند، عرض کنم که ما اینجا دنبال این نیستیم که نظریه پردازی کنیم. حالا از استادی عزیزی هم که دعوت میکنیم، اساتیدی هم که دعوت میشن معلم به صاحب نام، چهره شناخته شده، صاحب تألیفات و نمیخوام اینجا حالا نظریه پردازی کنیم به اون معنا. خیلی از عزیزانی هم که میاره خودشون صاحب نظر هستن، نظریه پرداز هستن. بیشتر میخوام یه باب گفتگویی باز بشه و یه مرحله رد بشیم. همونطور که آقای دکتر بسیاری رادم فرمودن، خب بالاخره مباحث در رابطه با مبانی و بنیادها و بنیانها و اینا دیگه تو آثار مختلف هست. یعنی واقعا ما الان مثلا من قبل از این نشست با اساتید انسان در اسلام هم صحبت میکردم، یه دوستان دیگه که میشناختم دانشگاهی دیگه این ترم، اونا هم با این مشکل مواجه بودن. یعنی مثلا ما حالا میگیم انسان خلیفه خداوند بر روی زمین است، انسان کرامت دارد و مباحثی از این دست. اون دانشجوی ما به هر حال انتظارش این استش که ببینه در انقلاب اسلامی، در جمهوری اسلامی این چه اتفاقی افتاده و انسان تراز انقلاب اسلامی چه انسانی است و این رو ما براش در واقع واکاوی کنیم و بیان کنیم. بنابراین من فکر میکنم که توی این نشست هم همونطور که عرض کردم روی کرد همین است. ما تا نشسته بعدی هم من سای دکتر عرض میکردم، خب هفته بعد خدمت آقای عالمزاده معاون تعذیب حوزه، هفته بعد شاید دکتر غلامی اینجا تهران خدمتشون خواهیم بود، بعد آقای دکتر خسرو. بنابراین نشستایی که داریم من تمام دغدغه‌ای که حتی آقای دکتر جعفری نسو عزیز این چند روزه که دائم باهاشون مرتبط بودیم تأکیدم بر این بود و سایر اون اساتید خدمت هستیم که نریم تو حوزه مبانی. یعنی ما اگر از مبانی هم سخن میگیم خیلی گذرا و سریع رد بشیم، چون اینا رو دیگه بالاخره توی منابع هست بار شده. اینکه بیایم اون چیزی که به درد استاد ما میخوره توی دانشگاه، من دیدم این پوستر نشست که رفته کلی، من از دیروز سوالات مختلف برام ارسال شده بود و این نشون میده که دغدغه است برای اساتید ما و دوست دارن تقویت بشه این بحث براشون و یه جایی باشه که این رو از لحاظ اینکه کار بشه و اونا بتونن یک محتوایی داشته باشن، بتونن به اونجا توجه داشته باشن و اونجا یک نظری نسبت به این موضوع داشته باشه. من بیش از این سخن رو اطلاع دادم، حالا نکاتی هست که انشالله در ادامه بحث عرض بکنم و یا تو بحث سوالات. ما به مدت انشالله 40 دقیقه خدمت آقای دکتر جعفری نسب خواهیم بود، بحث انسان شناسی انقلاب اسلامی رو بفرمایند. عرض کردم بحث بسیار مهمی هست و من دیدم این روزا برخی جاها کارگاهایی تقدیم ما برای دکترم فرستادم که بحث انسان و انقلاب اسلامی یا انسان تراز انقلاب اسلامی، به خصوص با توجه به این عرض کردم اتفاقات و اختشاشات اخیری که ما داشتیم، خب ابعاد انسانی این اعتراضات بیشتر در واقع و اختشاشات بیشتر خودشون نشون میداد. این نکته جالبی هم عرض کنم آقای یوسف ایراد و سربان عزیزیه، یعنی ما الان استادی که صرفا بیاد بگید من این بحثمو دارم انجام میدم و قیسه رفت تکلیف بره کلاس، یه واقعا این جواب نمیده. میطلبه که با دانشجو بیشتر گفتگو بشه، کما اینکه ما کلاسایی که این ترم داشتیم دیگه همه به 2 ساعت میکشید به جای یک ساعت و نیم و 1 ساعت و 40 دقیقه، چون اینو دائم دغدغه داشتم. من تا دیروزم دانشجوهایی میومدن نکاتی براشون مطرح شده و تو همین فضای اتفاقات اخیر یه خورده حتی من پیشنهادم اینه، چون یه گزارشی بود حالا اینو اینجا من نمیتونم آمارشو، بالاخره این هر دانشگاهی متفاوته، بس این که مشکلاتی که اخیراً حالا از حیث مثلا برخی نکات به خصوص یه سری چالش ها مثل چالش های هویتی پیش اومده، یه بحث مجزایی مطلب کار من اشاره به یک از این نشستای پیش رو که داریم نسبت بهش توجه ویژه خواهیم کرد، چون من دیدم متاسفانه الان تو فضای دانشگاهی ما خود عزیزان مستحضرن برخی جاها دیگه اون نسبت های هویتی هم تو چالش شدید شده بود و اینا میطلب که کار جدی‌تری بشه. خب من مقدمه رو عرض کردم که حالا سروان عزیزی هم که اون بار از خدمت شما هستیم در جریان بس قرار بگیرن. آقای دکتر جعفری ما خدمت عزیزی داری هست، بازید صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صل الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. به نوبه خودم تشکر میکنم از دست اندرکاران این جلسه و حضار بزرگوار. ابتدا لازم میدونم که یاد سردار شهید سلیمانی و حضرت آیت الله مصباح یزدی رو گرامی بداریم. با توجه به موضوع بحثمون اجازه میخوام ابتدا به شاخصهای ولایت مداری سردار شهید سلیمانی اشاره داشته باشم. مکتب شهید سلیمانی رو ما باید بشناسیم و این شاخصهایی که مد نظر هست رو تلاش کنیم تا انشاءالله به عنوان یک انسان تراز انقلاب در خودمون پیاده کنیم. ایشون متواضع بودند، مردمی بودند، مخلص بودند، بصیرت داشتند، عدالت داشتند. در مدیریتشون آینده نگری داشتند، از غرور و خودپسندی پرهیز می کردند، واقعا دشمن شناس بودند و برخورد می کردند با دشمنان، امانتدار بودند، جامعه رو به خوبی شناخته بودند و ایمان در حدی داشتند که در عمل سعی می کردند به گفتار خودشون، به معتقدات خودشون هم پایبند باشند و نسبت به ولایت هم خمینی باور بودند، هم خمینی یاور، هم خامنه ای باور بودند، هم خامنه ای یاور، و معتقد بودند که همیشه باید رهبر باشه و رهبر مقتدر مثل امام و مقام اعظم رهبری رو با تمام وجود پیروی می کردن و این اعتقادشون رو در مرحله عمل هم به اثبات رسوندن. انشاءالله که خداوند به ما توفیق بده که راهشون رو ادامه بدیم. خب همونطور که آقای دکتر فرمودند، ما یه اشاره مقدماتی داشته باشیم به مبانی انسانشناسی انقلاب و سپس میپردازیم به مباحث دیگه. خب ما در سه بُعد، هم بینش و نگرش و هم گرایش و هم مبانی که مربوط به ارزشه، یعنی قلمرو ارزش‌های انسان، میتونیم این مبانی رو برشماریم. دو ساحتی بودن حیات انسان که قانون مداری و فضیلت محوری، حق محوری، اصالت حیات اخروی رو در بر داره. نقش و جایگاه آزادی در انقلاب اسلامی که انسان موجود به عنوان یک موجود مختار و صاحب اراده رو بحث میکنیم، آزادی مطلق انسان رو نفی میکنیم و در عین واقع گرایی آرمانگرا هم هستیم و انسان را موجودی مسئول میدانیم و فردی بودن را در عین اجتماعی بودن در نظر میگیریم. قضا و قدر الهی رو هم در نظر میگیریم به عنوان یکی از مبانی که اختیار انسان رو با در نظر گرفتن قضا و قدر الهی و اختیار انسان را با در نظر گرفتن توحید افعالی مد نظر قرار می دهیم. فطرت و سرشت انسان رو که معتقدیم مشترک میان انسان‌ها و ما معنویت‌گرا هستیم. حقیقت جویی و علم جویی رو به عنوان یک مبنا در نظر می گیریم که در زیر مجموعه آن به عنوان یک انسانی که معتقد باشه به مقدسات و وحی محور باشه و وظیفه گرا باشه رو مورد بحث قرار بدیم. اقتدار طلبی انسان رو هم به عنوان یک مبنا در نظر میگیریم که به دنبال عزت به ظلم ستیزه و ارزش‌های اخلاقی را در عین اقتدارگرایی مراعات می‌کنه. در قلمروهای ارزشی کرامت ذاتی و ارزشی انسان و کرامت نفس رو میتوان بحث کرد. خلافت انسان هم که در پرتو شریعت محوری و شاخص و امتیاز دین و مذهب ما که انسان کامل هست رو مورد بحث قرار میدیم. هدفمندی هم که هدف نهایی ما خلقت انسان، قرب الهی، هدف ما رضوان الهی و رسیدن به انسان کامل. خب من در ادامه به نتایج این مبانی اشاره کنم که ما که معتقد به این مبانی هستیم چه تفاوتی داریم با دیگران که سکولار هستند و معتقد نیستند که دین وارد جامعه بشه. در مورد ساحات ما میگیم باید آخرت محور باشیم، اما طرف مقابل ما میگه باید دنیا محور باشیم، اصلا کاری به آخرت نداره. در مورد آزادی، ما آزادی رو در چارچوب دین و خرد میپذیریم، اما طرف مقابل ما آزادی مطلق و رها شده رو میخواد. در مورد قضا و قدر، ما توحید افعالی رو میپذیریم، اصل علیت عمومی و نظام اسباب و مسببات رو باور داریم، اما طرف مقابل اصلا اعتقادی به قضا و قدر الهی نداره، اصل علیت عمومی رو نفی میکنه و نظام اسباب و مسببات رو نفی میکنه که خداوند علت العلل هست. در مورد فطرت ما میگیم که انسان ها دارای سرشت واحد هستند و اصول ارزشی ثابت دارند و اگر ایده سیاسی میدیم میتونیم برای تمام جهانیان ایده بدیم، اما اون شخصی که معتقد به حضور دین در اصل اجتماع نیست، اون سرشت واحد رو قبول نداره و ارزش ها رو نسبی میدونه. در علم جویی ما ابزار حس رو فراتر از حس و تجربه میدونیم، میگیم عقل و شهود و وحی و اینا همه باید باشه تا بتونیم به معارف حقیقی برسیم، دست پیدا کنیم، اما طرف مقابل میگه حس، تجربه، عقل، معاش و ابزاری. در کمال جویی ما به دنبال عزت خواهی هستیم، طالب رضوان الهی هستیم، طالب حاکمیت الهی هستیم، اما طرف مقابل ما فقط مادیگراست و هدفش فقط قدرت و حاکمیت انسان. در کرامت ما به دنبال کسب ولایت الهی هستیم، اما طرف مقابل ما به دنبال التزاز هرچه بیشتر هست. خلافت الهی رو ما برای انسان کامل میدونیم، اما طرف مقابل ما اصلا انسان کامل رو نفی میکنه. هدفمندی هم همینطور، ما برای قرب و رحمت الهی تلاش میکنیم و بدین هدف داریم فعالیت میکنیم، زندگی میکنیم، اما طرف مقابل ما فقط برای اینکه همین دنیا رو بهبود ببخشه. حالا اگه بخوایم این به صورت کلی بود وارد جزئیات بشیم، خب ما وقتی که ساحات رو میخوایم بحث کنیم، بعد اصلی وجود انسان رو روح او میدونیم و به مبدأ اعتقاد داریم در زندگی اجتماعیمون، اصل معاد و تجرد روح، اینا رو مد نظر قرار میدیم موقعی که میخوایم سیاست گذاری کنیم، موقعی که میخوایم قانون گذاری کنیم و انسان را نوعی مستقل میدونیم. اصلا حضرت آدم را ابوالبشر میدونیم و میگیم که جسم و روح متغایر هستند، اما در این حال نوعی وحدت هم دارن. طرف مقابل مبدأ آفرینش رو انکار میکنه، اصل معاد و تجرد و روح و این چیزها رو اصلا کاری نداره در مسائل سیاست گذاری و قانون گذاری خودش. حاکمیت قانون الهی رو ما در نظر داریم، ولی طرف مقابل حاکمیت قانون بشری رو در نظر داره. ما از قانون الهی تبعیت میکنیم و میگیم آبادی دنیا به هدف آبادی آخرت باشه. دنیا رو مزرعه آخرت میدونیم، مقدمه آخرت میدونیم، اما طرف مقابل ما قانون الهی رو نفی میکنه و زندگی رو فقط محدود به همین دنیا میدونه و سعادت ابدی رو انکار میکنه. طبق مبانی ما باید در جامعهمون خدا محور باشیم، در مسائل و امور اجتماعیمون خدا محور باشیم، مسئولیت شناس باشیم، خدا را حاضر بدونیم، خودمون رو محضر خدا بدونیم. همونطور که اگر قانون بخواد اجرا بشه میگیم اخلاق پشتیبانه آن هست، ما میگیم که اعتقادات توحیدی پشتیبان اخلاق هست و الا اخلاق هم کارایی نداره، کارآمدی نداره. طرف مقابل خود محور هست و منفعت مدار هست، در معرض ظلم افراطی و ستم تفریطی است. ما به دنبال فضیلتیم، به دنبال تعالی جویی هستیم، اما طرف مقابل جویای لذت و شهوته. در مورد فطرت، خب عقل رو اگر بخوایم مد نظر قرار بدیم، عقل برهانی، نور مبین، حجیت شرعی که بین حکم شرع و حکم عقل ملازمه قائلیم و عقل و نقل رو میگیم با هم برای کشف حقیقت به کار بگیریم. جهتگیری عقل شامل مدیریت امور دنیوی و اخروی است، اما در سیاست سکولار غرب عقل بشری بر شرع تسلط پیدا کرده، عقل جزوی، عقل بسندگی، اصالت عقل، عقل گرایی تکنیکی و ابزاری مبنای تنظیم امور شده و چیزایی که از این طریق قابل اثبات نباشه رو انکار میکنند. ما به خوب و بد امور قائلیم و تشخیص میدیم و از نظر هادیان بیرونی، راهنماهای بیرونی، پیامبران، امامان، اینها رو با امکانات درونی که خداوند در وجودمون قرار داده تلاش میکنیم که به هدایت برسیم و طرف مقابل فقط عقل رو وسیله قرار میده و تنها به همین بسنده میکنه و فضیلت‌های الهی و انسانی رو انکار میکنه و به دنبال ستمگری است به نوعی، چون افراط و تفریط داره. و طبیعت انسان هم به دنبال اینه که، یعنی ما در زندگی حتی این دنیاییمون به دنبال اینیم که خدا رو در نظر بگیریم و مثبت‌گرا باشیم نسبت به ارزش‌ها، نسبت به قوانین الهی، اما طرف مقابل به دنبال منافع شخصی خودشه. در کمالجویی هم مباحث خیلی مهمی هست، در بحث خلافت همینطور، در بحث‌های دیگه همینطور. حالا من اجازه بدید یه گذری هم به برخی از نتایج داشته باشم. ما به عنوان اینکه مبانیمون از نظام توحیدی سرچشمه میگیره، برای رسیدن به کمال نهایی و هدف خلقتمون راحت تریم و زمینه فراهمه اگر خودمون بخوایم و دل بدیم و امتیازاتی داریم که دیگران ندارند. انسان را الهی میدونیم، فضیلت محور میدونیم، حاکمیت الهی را قبول داریم، دنیا را مزرعه آخرت میدونیم، عزت و سعادت انسان را در این میدونیم که آزادی را با حکمت پیوند بده و از اسارت هوای نفس نجات پیدا کنه، چون آزادی را یه موهبت الهی میدونیم و وسیله رسیدن به رستگاری و سعادت ابدی میدونیم و این آزادی را در چارچوب قوانین الهی و قانون اساسی میدونیم و خودمون را در برابر گفتارمون، اعمالمون مسئول میدانیم. انسانی که با ایمانه و به خداوند میخواد تقرب بجوید، عمل صالح انجام میده، در برابر خواسته های شهوانی و شیطانی مقاومت میکنه، در مقابل دشمنان خدا شکست ناپذیره و با همین روش ها به دنبال عزت، چون صفت عزت رو از خدا میدونیم و شخصی که میخواد به خدا تقرب بجوید باید این صفت عزت الله را در خودش تجلی ببخشه.
خواهیم برای خواهش وقتم با تقدر داشته باشم. حالا با توجه این نکات که از اتالی فرمودید و حالا انسان تراز انقلاب اسلامی و اسلامونش رو میده، حالا یه سوالی که با توجه به این حوادث اخیر هم پیش اومده و مهم هم هست اینه که خب این حوادث اخیری که ما داشتیم و حالا سال گذشته یه چیزی رو نشون میده با توجه این نکات که از اتالی عرض کردن فهم، چرا ما انقلاب اسلامی یا جمهوری اسلامی در پیگیریت سازی و الگو سازی از همین انسان انقلابی که شما بالاخره برخی از اون مؤلفه ها و نکاتش به شاخصهاش رو فرمودید و اون انسانی که متخلق به همین ارزش ها باشه، ما نتونستیم با اندازه که باید در واقع درست پیش بریم و موفق بشیم. یعنی خورده بیان کنیم بحث چالش ها که سوالات اساتیدمون رو بتونیم جواب بدیم. یعنی میخوام بگم این مبانی که از اتالی فرمود خیلی خوبه، یعنی شاخص هایی که یه انسان در واقع کامل، انسان مثلا تراز انقلاب، انسان مد نظر اسلام داشته باشه. اما بیایم تو این مسئله با توجه به این اتفاقات و حالا اون چیزی که سال پیش بود و حالا بازم ممکنه اینا پیش بیاد، ما چیکار بده، چرا موفق نبودیم توی در واقع که بخوایم اینو جا بندازیم. اگر قدر به اینا بپردازیم که بیشتر چالش ها ممنوع بشه. خواهش میکنم. ما دیگه چون تو این
بله تشکر میکنم،
خیلی نمیخوام حالت یک سویه داشته باشه، این رفت و برگشته رو داشته باشه. حالا آیا بله. شما این وسط بحثایی هست بله هم
بله.
که بله. گروه به چالش ها بشه، یعنی
بله
این مقامی تلیدیز و نیگار و فشن بله خواهش میکنم. حالا برو تاچه این و
بله تشکر میکنم.
بله بله خیلی یعنی اون شاخص ها خیلی خوب بود.
بله
فرمودید نارمال محفوظ در نظر بگیرید با توجه نکته های دکتر هم که فرمودن این جهت خوبه. بریم ببینیم حالا با توجه به اینا این چالش هاش چیه که ما نمیتونیم نکته رو جا بندازیم و راهکار چیه، چیکار باید بکنیم؟
تشکر میکنم. ببینید ما در انقلاب اسلامی خروجی های زیادی داشتیم و شخصیت هایی در پرتو انقلاب تونستن به خوبی تربیت بشن، رشد پیدا کنن، به مقامات عالی برسند و همین که ما در رشد و سعادت خیلی ها حالا شاهد بودیم، این نشان دهنده همینه که اون فرمایش حضرت امام که در وصیت نامه‌شون فرمودند که در پرتو این انقلاب میتوان فرزندانمون رو تربیت کنند و به سعادت برسونیم، این محقق شده و خود مردم بالاخره باید همراهی کنن و دانشگاهیان و مراکز تعلیم و تربیت، مقاطع مختلف تحصیلی، اینا همه باید طبق مبانی اسلام حرکت کنن. دولت هایی که از طریق مردم آراء آنها رو به دست میارن، اعتماد مردم رو به دست میارن و در اجرا میخوان سیاست اسلامی رو، اون سیاست های کلان نظام رو، قانون اساسی رو، و این طبق این مبانی کار انجام بدن، اینا باید تلاش کنن که این سیاست رو اجرا کنن. ما تو بحث قانون اساسی، تو بحث سیاست، تو بحث انسان شناسی، در مباحث این چنینی مشکلی نداریم. حضرت امام رحمت الله علیه ضمن اینکه آینده نگری کردند، وصیت نامه رو نوشتند برای جوان ما، برای مردم ما، برای مستضعفان و آزادی خواهان جهان و برای همه، حتی کسانی که از راه بیراه شدن، ولی از باب خیرخواهی خیلی از راهکارها رو نشون دادن. و مقام معظم رهبری حفظه الله هم بیانیه گام دوم رو برای گام دوم نوشتن که بتونیم این چالش ها و مشکلاتی رو، حالا میشه بگیم مثلا بیکاری واقعا چالش خیلی مهمی الان در جامعه ما، بحث ازدواج جوانان، بحث مسکن و خیلی از مسائل اینچنینی که اگر ما مطابق با اون شاخص های هفتگانه بیانیه گام دوم انقلاب و مطابق با رهنمودهای حضرت امام رحمت الله علیه پیش بریم، مطمئنن این مشکلات حل خواهد شد. چون از نظر سیاست و از نظر قانون و از نظر اون رهبر و از اون نظراتی که انقلاب زمینه رو فراهم کرده، ما مانعی نداریم. تنها باید کارآمدی اجرای این قوانین و این مبانی رو داشته باشیم تا بتونیم به اون اهداف و آرمان هامون دست پیدا کنیم. حالا حضرت امام در وصیت نامه فرمودند که ملت ایران میتونه الگو باشه برای ملت‌های مسلمان و حتی فرمودند که از مردم مدینه زمان پیامبر و مردم کوفه زمان حضرت علی علیه السلام و امام حسین علیه السلام برترند. مردم الحمدلله همراهی کردند. حالا ما به عنوان خواص جامعه و مسئولین ما باید از رهبری تبعیت کنند و همونطور که شهید سلیمانی واقعا نشون داد که ما می توانیم مثل ایشون هم به جامعهمون خدمت کنیم، هم مدافع حریممون باشیم، میتونیم ما هم انشالله با به دست آوردن شاخصها به توفیق کامل برسیم. حالا من یه اشاره هم کنم به بیانیه گام دوم که
از خواهی میکنم
بله؟
دکتر قدس
بفرمایید.
الان با ترجمه این که حالا شما فرض میریم باید کارگزاران بیشتر خود ما یا تو دانشگاه ها به عنوان استاد موفق بودیم، مثلا شخصیت قهرمان یا قهرمان ملی جا بندازه بین دانشجویان خودمون یا تو جامعه خودمون. شما الان فرمودید که بعد این شاخص از امام فرمودن این درست نقطه که الان باید مثلا پیونده برقرار بشه، اینا الان ما واقعا تونستیم کار انجام بدیم به نظر شما مثلا این راهکار چیه؟
من برای دانشگاه ها
شما فرمودید بعد ما الگوها داریم درست، اینا الان چطور ما برای دانشجوی خودمون جا انداختیم؟
ما اگر بتونیم در دانشگاه ها این فکر رو گسترش بدیم، خب تبیین داشته باشیم و به خوبی مکتب شهید سلیمانی رو معرفی کنیم که طرف دانشگاهی ما دستش بیاد که انسانی که اعلی طراز انقلاب اسلامی است باید دارای این شاخص ها باشه. و حالا در دانشگاه ها نیازه که برخی رشته های بالاخره به روز یا مثلا نزدیک به حوزه هم دایر بشه. مثلا میگم برخی رشته ها مثل همین مطالعات سیاسی اسلامی یا مثلا فقه سیاسی. من حالا نظر شخصیم اینه که پیشنهادم اینه که تا بتونیم اون وحدت حوزه و دانشگاه رو هم بیاریم بالاخره به مسیر ظهور برسونیم و هم در دانشگاه ها هم غمون این باشه که نیروی کار آمد تربیت کنیم، یعنی مدیر تربیت کنیم، چون بعضی وقتا ما فقط سرگرم مسائل و علوم و نظری و بالاخره فقط سرگرم درس و بحث میشیم، به فکر آینده، به فکر اداره جامعه، مدیری که بتونه در جامعه ما نقش ایفا بکنه نیستیم. در صورتی که خیلی دانشگاه ها ظرفیت بالایی دارن، حوزه ظرفیت بالایی داره و مراکز تعلیم و تربیت میتونن اصلا به صورت اختصاصی شاگردانشون رو، بالاخره دانشگاهیان رو، برای خدمات رسانی به جامعهشون تربیت کنن تا بتونن در آینده کارآمدی داشته باشن، این سیاست‌ها رو اجرایی کنن ان شاء الله.
شما نقطه‌ای داشتید؟ آیه استرا. حضور بحث شما بسیار مهمه. چون یه خود می‌خوام بیارم به این سمت که با هم یه گفتگو اینجوری بشه.
چون من اصلا این است که در پارتمان انقلاب سنی تو قرائتی که رهبران انقلاب از انسان دارن، اگر انسان زی حتی که از اتاقی ریزم شده یه جان بود و ازش من نمود استفاده کرده خوب بودی ها، چگونه این رو تونستیم جمع کنیم با روی اقتدار طلبی انسان و منفعت طلبی بود حیوانی انسان که تو معرفی که از انسان داشتید مطرح کرده؟ این تو قرب حل شده.
بله.
پذیرفتن که همونطوری که از دوگه مشاهده فرمودید که مثلا انسان طبیعی، انسان غرب، انسان طبیعی، انسان مادی، انسان فلان و اینها بسیار خوب. ما که انسان الهی هستیم، ما که خلیفه الله هستیم، ما که بعد ازش جانشین خدام بر زمین هستیم، ما که اساس اون مقامیان حقه، خب انقلاب سنی چه میزان در بخش های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی بر بنیانش، بر حقوق اساسی و بر از خونم که احیای حقوق مدنی بسته شده؟
بله.
فرمودید که بنیان انقلاب اسلامی برنامه این نوع انسان شماست. امروز ما از خونم که آسیب های جدی از خونم که بود حیوانی انسان مواجه نرین، شاهد این هستیم که واقعا جامعه از این حیث چقدر ما اتفاقا حیوانی شدیم، منفعت طلب شدیم، سودگرا شدیم، دست تو جیب هم دیگه میکنیم. اون روحیه و گرایش حرص و حریص بودن به قدر شدت گرفته که حد نداره، حتی کنترل ناپذیر شده. ما چرا تو اینجا نتونستیم؟ ما اینو باید بپذیریم که انسان زی حد نرسته بودنیم با اون طبع حیوانی انسان سازگاری نداره. مشکل کجاست که ما نتونستیم این بحث حقی که از تاری فرمودی، این بحث خلیفت اللهی که انسان فرمودی و مایز انسان الهی، انسان تو گفتمان اسلامی با جای دیگه هست، مشکل کجاست که ما نتونستیم این رو عملیاتی کنیم و امروز جامعه دوچار این است که دوچار این شده که مطالبه کنه بره به سمت سوی اون چیزی که الان ارزش غربی داره؟ ما چرا نتونستیم سبک زندگی اسلامی تعریف کنیم؟ چرا انسان امروز مدگرایی، الان اگر این انسانی که اینقدر متعالیه، اینقدر زیباست، قشنگ، مبانی ما اینقدر ظرفیت تکامل داره، چرا تا اولیاش موندیم؟ گیر کار ما کجاست که ما الان این رویه اقتدار طلبی که از طبی فرمودی، یکی از ویژگی‌های اقتدار طلبی فرمودید که اگر تو مسیر خودش قرار بگیره درسته، ولی اگر نگیره، کتاب رو نگرفته، ویران میکنه.
بله.
گیر ما کجاست که ما نتونستیم این انسان متعالی رو در جامعه همون در حد اولیاتش محقق کنیم؟ بله، توی مقطعی خیلی هم عالی بود، شهید سلیمانی ها پرورش داد، نمیدونم از کنم که عزیزان دیگه بسیاری، ولی ما الان 40 سال خوبی داره گذشته، ما برعکس داره جامعه داره مطالبات ارزش‌های همون ارزش هایی که شما فرمودید ما در تمایز با اون هستیم، جامعه رو در اونها رو مطالعه میکنه. ما مبناً دچار چه چالشی هستیم؟ آیا تصور نمیکنید که برخلاف این که حق محور فرمودید، فکر نمیکنید که مسئولین ما اتفاقا طالب این هستن مردم مکلف باشه؟ نه، حق محوری اگر پایه و عظام پایه و اساس نظام تربیتی ما و تعلیم ما باشه، خردورزی باید جایگزین خشونت باشه. چرا جامعه ما به خشونت طرف شده؟ اینا کجای کارن؟ ما از جهت همین مبانی که از تاجی فرمودید چه چالش هایی داره، ما بعد اینا رو دستبندی کنیم. شما بیشتر تو قسمت دوم رفتید تو سراغ راهکارها، اول چالش ها رو بتونیم اگر شناسایی کنیم. این بحث عقلانیت ابزاری همین رو امروزه غرب مایه و اساس افتخارش خودش در پوز میده و تو سر کشور جهان سوم و حتی مسلمان هم داره میزنه، میگه ببینید این عقلانیت ابزاری تو هر چی داری در آن از آن ماست. شمایی که اینقدر مانوق میدید و عقل متصل و عقل فعال رو مطرح میکنید، خب چه سازکاری رو ما از کنم که تو عمل تونستیم برای بشر هم بشریتی که فرمودید مبانی ما میتونه در اقصا نقاط عالم، اما تو الان تو یک مدینه فاضله تو همین چهار جغرافیای خودمون موندیم این مدینه فاضله رو تشکیل بدیم تا برسه به بگیم آقای ابنای عالم بشریت بیایید ببینید ما چه مدینه فاضله تشکیل بدیم.
خواهش بکنم، خیلی تبیین خوبی داشتی جناب استاد. ما نسبت به جامعهمون یه چند تا نکته رو حالا نیازه که عرض کنم. مردم مسئولین نسبت به ارزش ها، مبانی، قوانین نیازه که یه همتی به کار بگیرن که خودشون هم عامل باشن تا بتونن مثلا مدیران ما، معلمان ما، اساتید ما الگو بشن در عمل، برای اینکه زیر مجموعه شون هم یاد بگیرند و این گونه پرورش پیدا کنند. وقتی ما میبینیم که در بازار ما به همدیگه رحم نمی کنند، در موقع انتخابات میبینیم مثلا طرف یه سری مسائلی رو میگه، خب نگاهی به چشمان مردم میکنه و یه شعارهایی میده، بعد دقیقا بعد از اینکه رأی آورد مخالفش عمل میکنه. خب اینا خیلی
بله
بله
بازاری ما ببخشید مثلا احتکار خواهد شد. چرا جامعه پزشکی ما که واقعا مردمشون امیر بودن، چرا امروز خودشون در رأس چه اتفاقی افتاده که بازاری ما نکرد؟
یعنی رفتن به همون مبانی شاخصه که شما فرمود بر انسان سکولار
مبانی ما به قول ارزداری خیلی هم عالی است.
من این نکته یه عرض کنم، ما چون بیشتر دوست داریم مناظره به این چیزایی باشه که دانشگاه هست، واقعا الان من برام عجیب بود ما که مثلا 150 تا دانشجو اینترن داشتیم، یه درصد خیلی قابل توجهی دوباره رو کردشون میشده که باید مثلا نگاه ایدئولوژیک از نظام رو برداشته بشه، باید جدایی دین و از سیاست باشه. و میخوام بگم که به قول چی شده، چرا این اتفاق افتاده، ما رو چیکار کنیم؟ چالشه اون مبانی
مردم هم که الناس خلقی برو کرده، مردم نمیتونه، مردم همون خطرت هایی که جناب عالی فرمودید دارن، این شیره ما قوی است، شکل است. اما امروز ما دوچاره این مبانی دوچاره چه چالش هایی است باید
بله
خودمون مواجه کنیم.
مثلا بی‌اعتمادیه این که ما خودمون عمل نکردیم، یعنی چالش ها رو بدید این فضا، بعد حالا اگر بخوام اعتماد جلب بشه، اگر دوباره بخوام توجه کنم، بالاخره من اگر خودم عامل نباشم طبیعتاً کسی که برو بر ماست رو توجه نمی کنم. نقطه کاری که فرمودم
در این فرمایشات ناظر به این مطلبه که بله که ما مسیر رو درست نرفتیم. یعنی اگر اقتصاد سرمایه گذاری رو در یه دهه ابتدای دهه 70 شاهد بودیم، خروجیش همین چیزاست، همین خودمحوری و منفعت طلبی و فاصله طبقاتی و بالاخره اینه که چشم همچشمی میکنن برای اینکه برسن به سود بیشتر یا یه ثروت بیشتری. و اینکه مثلا مسئولین برخی ها تشریفاتی شدن، خب مردم میبینن و اینکه خب بعضی ها نفوذ میکنن در منصب ها و انقلاب رو در نگاه مردم بدبین میکنن و اعتماد مردم رو از انقلاب برمیدارن. خب اینا همه اینه که نظارت کافی نبوده یا مثلا مسیر رو درست نرفتیم. حالا من یه اشاره خدمتونم داشتم که وقتی که آسیب ها زیاد شده و این معضلات در جامعه ما به وجود اومده، معلومه که ما طبق اون مبانی فرهنگ سازی نکردیم و نتونستیم سیاست ها رو اجرا کنیم در جامعهمون، در اداره کشورمون، که عملا اون چیزی که الان ما تو کف جامعهمون میبینیم که مطابق با مبانی سکولار داره یه خروجی هایی شکل میگیره. در صورتی که اگه بخوایم مبانی
شما در واقع چالش رو عمل نکردم میدونید،
من هم بله هم عمل نکردم میدونم، هم این که نیازه که فرهنگ سازی کنیم اینا رو، این مبانی رو فرهنگ سازی کنیم و از اون طرف هم خودمون عامل به قوانین باشیم و نسبت به ارزشامون خودمون پایبند باشیم تا الگوی عملی باشیم برای مجموعه.
نکته ای هم تو وجود داره آقای دکتر، ما الان انسان عصر انقلاب، من جایی چهار مدت بحثای مطالعه کردم پیرامون این موضوع که بتونیم بحث خوبی داشته باشیم. بالاخره ما به عنوان انسان مسلمان، انسانی که در جامعه اسلامی داره زندگی میکنه، نسبت به جامعه خودمون هم دور و بر خودمون هم مسئول است. حالا این مسئولیت هم کسی که بالاخره یه عنصر مسئولی محسوب میشه، یه وظیفه اجتماعی داره. این وظیفه اجتماعی طبیعتاً صرفا این نیستش که ما منحصرش کنیم تو خدمت فردی به دیگران، نمیدونم کمک به مستمندان، این چیزایی که به هر حال گفته میشه که اونا هست، ولی صرفا نمیشه منحصر در اون کرد. یا مثلا نکات دیگه میخوام بگم، یه نکته کلی وجود داره تو فرمایشات های دکتر سفیر آدم بود، این انسان مسلمان، انسان تراز انقلاب اسلامی نسبت به کلان جامعه هم وظیفه داره. یعنی ما همون موقع که بحث صدور انقلاب مطرح شد، صرفا قرار نبود که مثلا بحث منحصر به داخل باشه، یعنی باید یک نسبتی به مسئولیتی هم نسبت به دیگران داشته باشیم. اینو من فکر میکنم، البته یه چیزم بگم آقای دکتر اسپیرات، ما و دوستان دیگه ای که حالا نشست حضور دارن، چه مجازی چه حضوری، یه خود برخلاف نشست های دیگه رفتیم سمت اینکه از همون اول سوالات رو بخره که خود بحث به استاد رالون نسبتی داشت، من خود حالا سوالش کردیم و حالا شما را هم جای مسئول نمیذاریم، یعنی بگیم حالا ما تمام آقای دکتر استراد مثلا ایشون رو به عنوان مسئولی میشناسیم که شما باید این کار را انجام میدادید توی مدت، چرا انجام ندادید. طبیعتا ما میخواییم حالا این رفت و برگشت را انجام بشه که بتونیم به یک جمع‌بندی برسیم ببینیم چی کار باید کرد. درسته؟
یکی از چالش‌های اساسی که توی رویکرد انسان‌شناسی انقلاب اسلامی ما داریم که ما از هفته اولات عدالت باشه محروم شدیم و محروم هستیم و مراتبی تا برسیم داریم که در حضرت عالی فرمودیم که ما فکرت رو بر قوس و الفت و عشق و ایثار که اینا پیشکش، ما هنوز به اینجاها که نرسیدیم تو قدم‌های اولیه ما. بنابراین یکی از چالش‌های اساسی که متوجه این نگاه انسان شناسانه از ادلالی هست که نه از ادلالی که این دست انقلاب سنگوری چالش شکاف نظر برمه هست. چالش بعدی در تولید اقلانیت مدنی است به جای خشونت. ما الان متاسفانه به جای خشونت شدیدی تو جامعه داریم، برای اینکه این مبانی که از اصطادی فرمودید خیلی قاعدتا منطقا باید یه اقلانیت قوی رو تولید کنه، اما عملا خشونت جای و افراد و تفریر که اصطادی فرمودید باید جایگزین تولید اقلانیت شد. پادش بعدی در از کنون که اتصال به علمه حکمت ایرانی اسلامی متصل. ما حکمت علمه حکمت رو بسیار خرد برزانه است، اما اینجا این انسان شناسی ها انسان شناسی که برمیدید واقعا میشه. دانش بعدی در ایجاد هویت ایرانی اسلامی است و در اخلاق مدنی است. ما اینجا مشکلات جدی به روحا هر خودو ترسلید. یک چالش بعدی در آزادی های مدنی فرمودید که آزادی بسیار بسیار تو اسلام از خانم که خیلی پایه و اساسی تو قرد آزادی برای رهایی در اینجا ولی از خانم که حکمت از بسیار خوب ولی چرا ما الان دچار رکود جدی هستیم؟ چرا آزادی های مدنی تو جامعه شکل و قواره خواست خودشو نتونست نهادینه کنه؟ چرا ما نمیتونیم به راحتی با هم گفتگو کنیم؟ چرا به راحتی نمیتونیم نظرات اونا منعکس کنیم؟ چرا به راحتی آراء سیاسی جامعه از خانم که خوب در حساب نمیتونه خودشو منعکس کنه به دستگاه؟ از خانم که عدم تناسب میان آرمان‌های کلی‌گرایانه و از خانم که واقعیت‌های بیرونی از تاریخ فرداد ما براهندگر هست بسیار آرمانگرام هست بسیار خوب اینا چرا ما الان تا الان اینجا تو ذهنیت ها بیشتر بودیم؟ یه مدت وعده به عالم بالا میدادیم، انسان فکر میکردیم این هم تو همین انسان شناسی که میکردیم انسان متعالی خیلی خوب جانشین خدا و زمین هست که یه باره دیگه ای بابا هم در دست بکنیم که یه باره دیدیم که بعضی ها شکماشون در بس که از بیتونمال خوردن شکماشون ترکید و میترکید و پس کنون که گامسنده هاشون پا شده. این گیر ما کجاست؟ چرا ما اگر این رو مبانی قبلی رو داریم آرمانگی نکنه؟ ما مشکل رو اتفاقا همین است که بیش از هفت آرمانگی را هستیم. چرا واقع نگری مشکل داریم؟ اگر مشکل داریم این مبانی باید کجاش دوباره بازنگری بشه؟ یه بپذیریم این واقعیت انسان طورگ انسان هست هم داری ما نه نباس میشناسه نه چیز میشناسه. من در لباس تدیان چه دست افرادی از کنم که زوم کردم و چه عدم تنه به نام دین و غیر دین. خب از کنم که همینطور با چالش های دیگر در تولید این فلسفه زندگی است از دالی در اطلاعات فلسفه سیاسی برمید گیر داره نمیتونی فلسفه زندگی این مبانی انسان شناسی خیلی قشنگه عالیه متعالیه بسیار خوب ولی ما تو اولین دنیا چیزا مونده چهره های بیرون تو شهر آدم میبینیم اینی که هزار رنگ هم یه چیزی که شبیه نیست به یک چهره انسان الهی متعالی که از دست داریم. گیر ما کجا سجاب از خود که در تولید یک مدیریت خردبرزانه به جای عوام‌گرایی ما بیشتر مطلوب میکنم مکلف باشن عوام‌گرا باشن یا خردبرز باشن ولی نگاه بیشتر دوست داریم مقلد باشن بیشتر میخوام عوام‌گرا باشن میخوام تکلیف محور باشن. چرا ولی شما نفرمودید که این مبانی ما و عقل و خرد اینقدر توجه دارد؟ اما چرا کمیچیش اینگونه شده؟ در جایگاه مردم در تصمیم گیری فرمودید تمام اینقدر مردم دو ویژه دارد، اما تو عمل چقدر مردم که تصمیم گیری سیاسی نقش اساسی دارد؟ فرمودید که سیاست های کرامت ما به کرامت و عزت اینها واقعیت همینه. با هم معلوم توی انقلاب اسلامی انسان کریمه یا تو اولی ترین تعمیر نیازهای قدر مونده که زمیدانه در برای تند تنفروشی میدن؟
بله تشکر میکنم. بخیر چالش ها که زیاد هستش و من یه چند مورد رو حالا که وقت اجازه میده. بله این ما بله
مسئول خدا حفظ کنم چرا یه اتفاقی افتاده به عنوان یک شخصی که حالا هم تحصیلات دانشگاهی و حوزوی داشتید در مطالعه هم دارم اونم دانشگاه علامه و همینطور دانشگاه آزاد که بالاخره بچه ها با یه سنف خاصی حضور دارن. این نکته آخری هم تایید بفرمودن نکته دقیق بود که ما واقعا برای انسان چیکار کردیم رو بترجم روی کرد میخوان نسوسی ما داره اون بحث عزتمندی عزت نفس
بله.
اینا نکته خیلی مهمی هست. چون حالا یه بخشی از این چالش هم بهش توجه بشه بتونیم یه نکته داشته باشیم. حالا بعد که ان
بله حالا از باز این که بالاخره اصل
اساتیدمون بتونن مثلا اینا رو جواب
بله. اصل این مسئله رو اشاره کنیم که ما یه وظیفه‌ای داریم به عنوان حالا خواص جامعه و اون هم اینه که به وظیفه‌مون عمل کنیم. خب حالا فرض کنید اگر وظیفه‌مون تبیینه، اگر تعلیمه، هر وظیفه‌ای داریم بالاخره باید به وظیفه خودمون عمل کنیم. اگر هم مبانی رو در اسلام بررسی می‌کنیم، این مبانی برای اینه که آگاهی بخشی کنیم. اولین قدم برای اینکه اخلاق در جامعه نهادینه بشه همینه که ما آگاهی بخشی کنیم و اون امکاناتی که لازمه رو خب در معرض دید همگان قرار بدیم که این امکانات وجود داره. حالا این که مثلا ما علم داشته باشیم به خیلی از مسائل، این علت عمل نیست که حتما باید بگیم چون علم داریم عمل هم به دنبالش میاد، اما لازمه که همه علم داشته باشن. اگر اونایی که عمل نمی کنن و به خاطر اینی که علم ندارن، خب اونایی که باید تبیین کنن مقصرن، باید برن تبیین کنن. اما خیلی هستن باز علم دارن اما عمل ندارن، چون ایمان و عمل اینا همه با هم باید باشه که بتونن به این مبانی طبق این مبانی عمل کنند و اهل به قولن عمل باشن. حالا ما زمان پیامبر هم داریم، بالاخره زمان امامان هم کسانی بودن که خودشون نمیخواستن، یعنی خود اراده شخص هم باید باشه. حتی امام معصوم و پیامبر که نماینده خدا در روی زمین بود هم نمیتونست به زور هم که شده مردم رو بیاره در یه مسیری که خودشون نخواند. بالاخره و ما علی الرسول الا البلاغ معنیش همینه. درسته بله اگه موانعی بود اون موانع رو هم باید برطرف میکردن، یعنی اون مردمی که بخوان بر طبق این مبانی بیان و خودشون رو رشد بدن به سعادت برسن خودشون باید بخوان. چون ما میگیم که خداوند ما رو آزاد آفرید و خودمون هم باید بخوایم که طبق شریعتی که امکاناتی که برای ما در نظر داره بخوایم که به سعادت برسیم. حالا اگر مسئولین، اگر خواص جامعه که مردم از اونها درس میگیرن، بالاخره اونها رو به عنوان الگو در نظر میگیرن، اگر اینا خودشون پایبند باشن بله مردم هم به دنبالشون میان، اما اگر اینا خودشون پایبند نباشن مسلماً مردم از اونها تأثیر منفی میگیرن. خب حالا ما مثلا طبق فرمایشات حضرت امام به دنبال یه مدینه فاضلی هستیم که مساوات، برابری، برادری درش باشه. حالا شاخصهاشو من یه اشاره کنم که عدالت درش باشه، حق حاکمیت مردم باشه، آزادی، حرمت داشته باشه، سلطه نباشه، اهم از سلطه‌گری و سلطه پذیری، رأفت و رحمت باشه، قانون مداری باشه و انقلاب هم از نقطه صفر شروع شده، همونطور که حضرت آقا در بیان گام دوم فرمود. 40 سال پیش ما یه وضعیتی داشتیم، الان خودمون رو با زمان شاه باید مقایسه کنیم، نه اینکه مثلا خودمون رو با یه جامعه ای که قرنها از ما جلوتره. خب حالا ما از نظر امنیتی ثبات داریم، از نظر پیشرفت در علم و فناوری، زیر ساخته های حیاتی و اقتصادی و عمرانی داریم، مشارکت مردمیمون در نقشی که در سرنوشتشون دارند رو با هیچ کدای جهان ما نمیتونیم مقایسه کنیم. الحمدلله مشارکت خیلی خوبه، بینش سیاسی مردم خیلی بالا رفته نسبت به قبل و کفه عدالت را هم در تقسیم امکانات ما سنگین تر می دونیم نسبت به قبل و هرچند نسبت به اون نقطه‌ای که مطلوبه هنوز خیلی فاصله داریم. خب ما اگر بخوایم خوشبینانه نسبت به آینده نظر کنیم، مشکلاتی رو که الان داریم نسبت به آینده باید طبق این بیانیه گام دوم که اون شاخص‌های هفتگانه رو اشاره فرمودند طبق اون عمل کنیم تا این مشکلات حل بشه. حالا بحث معنویت هست که اون خلأ معنوی پر بشه، بحث اقتصاد هست که خلأ اقتصادی که الان مشکلات بیکاری و مسکن و یه سری مسائل این چنینی حل بشه، بحث علم که انشالله خودکفا بشیم و عدالت و ما امور دیگر. حالا یه نکته دیگه هم در مورد کرامت انسان هاست. حقیقتا قانون اساسی رو که میبینیم اصل دوم کرامت رو به عنوان ششمین مبنا یعنی در کنار اصول پنج گانه مذهب آورده، توحید، معاد، نبوت، عدل، امامت و بعد کرامت انسانی رو آورده. حالا ما به عنوان خواص جامعه و مسئولین اگر در عمل طبق همین اصل اگر عمل کنند، یعنی خودشون رو به مردم صادقانه نشون بدن، نگاه مردم کاملا تغییر میکنه و اعتمادشون برمیگرده. ما در اصل دوم، دوازدهم، چهاردهم، نوزدهم، بیستم، بیست و هشتم، سیوم، سی و چهارم، سی و ششم، سی و هفتم، چهل و یکم، چهل و سوم و پنجاه و ششم داریم که یه سری قوانینی داریم که حرف از کرامت انسان ها میزنه، حرف از آزادی میزنه، خدمات رسانی به مردم میزنه که ما اگه طبق این قانون اساسی عمل بکنیم مسلماً خیلی از مشکلات امروز ما حل خواهد شد. اینکه مثلا فرض کنید یه حد که حرمتی میشه تو جامعه، خب این اصلا تو قانون اساسی ما اومده که نباید باشه، هیچ اساسا حق نداره. یا مثلا آزادی دیگران رو به بهانه های مختلف بخوان محدود کنن، یا بخوان تو بحث آموزش و پرورش، تو بحث مسکن کوتاهی هایی بشه، همه اینا اومده که نباید تو جامعه ما باشه. و مورد بعدی هم که اشاره فرمودید، حالا اگر
چالش اول که آیه تو مصفیرات فهمیدن چالش در واقع شکاف نظر عمل، من برداشتان از فرمشت شما این که بالاخره یکیش بحث آگاهی بخشی هستش که باید اتفاق بفته. حالا اینجا یک نکته هم خودم دارم فکر کنم بعد نیست بگم. ما تو هم باز شاشت اخیر چیزی که میدیم چند تا راه با وجود داشت که بحث امنیتی بود، که بحث اقنایی بود، که بحث فهم حالا اون حوضی امنیت خب متولیان خاص خوش داره برای آرام کردن جامعه. این چیزی که الان وظیفه ما شد ما تکبرش هستیم با توجه نکاتی که امروز این جلسه مطرح شد، بحث اقنایی و فرهنگی میشه. الان همه میگن آقا شما اگر کار فرهنگی رو درست انجام داده بودید نباید مثلا اینجا نیست. الان با توجه به اتفاقات ما کارمون اقناع هست، یعنی قانع کردن دانش دانشجو، همه اینا رو ما میگیم. الان همین نکته آخر که شما فرمودید بحث کار نرسیدیم گفتم میگیم دوسته اساتید کمتر میرم آره چند سال این درست کنم نرسیدیم کسید نمیاد درست بده چون میگم هر کنون از بچه که میخوام بگم دانشجو من مترفت بگیم کجا داره عمل میشه، چی داره عمل میشه. این اصولی هم که شما مثلا برشمردید خب درسته، یعنی میخوام بگم حالا حضرت علی ما انتظار نداریم به عنوان مسئول هم خوشی نداریم که بخواب این بوده. من حالا برداشتم این بوده که بحث اون آگاهی بخشی بحث خود پایبندی بحث میکنم بحث تبولون مال پسر بحث خیلی مهمه که خود اینا پایبند باشه. بحث جاهل تبلیغ خیلی مهمه که آقا فرمودن فریضه فوری قطعی که شما دائم مثلا صحبت کنید بگید حرف بزنید. اصلا جالبه ما چند تا نشسته که اخیرا داشتیم برای حالا تحقیل یکی از اونها که هر استاد روش تحقیل میکردیم آقا فقط حرف بزن صحبت کنید، یعنی شده با با این جمع محدودی، خصوصا با مثلا افرادی که بیشتر نیاز به یک نظر. یه نکته هم فرمایشتان ظریف بود از ازش گذشتن آقای دکتر، فکر می‌کنم نکته مهمی داره دکتر. یه ده اینکه خودشون نمی‌خوان. اینا به نظرم یه توجه مهمی است. گاهی مطرح میشه. بعضی وقتا نمی‌خوام. مثلا همین چیزی که شما میگید خوب، ولی من نمی‌خوام مثلا فایل بندی باشه. شما اینکه مثلا مسیجا واقعا یه بخشی از افراد که اقلیت خیلی ناشیدی است، مثلا این کار رو خودی کار فرنگی کنیم. دوست داره اینجوری بگرد. دوست داره با این مدل و نوع آزادی که حالا تو نگاه خودش با این بگرد. این بخش هم هست. یعنی یه بخش خیلی خیلی اندیده است. یا نمیخوام با یاد نخواهیم به چی بگرد. این هم خب بالاخره این توجهی من خیلی ذریف دیدم تو فرمایشات شما بود. این نکته هم باز یه فرمایشی داشته شما، این که ما نباید خودمون رو به تجربه بیش از 40 سال کردن رو گذاشته به یاد جامعه آرمانی مقایسه کنیم. اینا بالاخره انقلابات درسته برای اینکه به اون اهداف و آرمان خودشون برسن یه زمان زیادی میخوان، ولی باز هم این چالش های دیگه خیلی ها سوال میکنه که آقا آیا زمان 40 سال کافی نبوده؟ خب طبیعتا پاسخهایی داره، اینکه بالاخره ما دائم با مشکلات و بحران هایی از سوی مثلا غرب و خارج مواجه بودیم، خود همین تحریم ها و جنگ و بالاخره مسائل دیگه اینا دائم مانع میشد، یا همین دولت هایی که بالاخره سر کار اومدن یا کارگزاران. این هم یه نکته ای هستش که فکر میکنم به نظرم اگه نکته دیگه بفهمید این اولیه.
بله خدمت بزرگوارا عرض شود که ما بالاخره انسان کامل به عنوان الگو داریم، امتیاز مذهب ماست، و اگر بخواهیم در این مسیر قدم برداریم میتونیم واقعا علیوار زندگی کنیم و در زمان ما هم اشخاصی بالاخره مثل حضرت امام مقام اعظم رهبری در این مسیر رفتند و با تمام وجود برای همه ما ملموسه که می توانیم این بزرگواران رو الگوی خودمون قرار بدیم تا به کرامت به ارزش والایی دست پیدا کنیم. و شخصیت هایی هم مثل مالک اشتر مورد توصیه حضرت امیرالمومنین علیه السلام قرار گرفتند که خودسازی کنند، اخلاق رهبری داشته باشند. اینا دیگه مسئولین ما باید اینا رو سلوحه کار خودشون قرار بدن، چون واقعا مردم آنها رو به عنوان نماد انقلاب میدونن و اگر حرکتی از اونا سر بزنه رو به پای انقلاب مینیسن. از غرور و خودپسندی دوری کنند، رازدار باشند، مردم دوست باشند، اهل مشورت باشند، روابط اجتماعی رو مطابق با همین مبانی و اصول دین رعایت کنند. و اگر بخوایم خدا محور باشیم مسلماً باید در عمل هم همینطور باشه. اگر بخوایم مطابق این مبانی حرکت بکنیم باید در عمل خودمون رو به مردم نشون بدیم. حالا بهترین رهنمودها در همین وصیت‌نامه حضرت امام اومده، در همین بیانیه گام دوم انقلاب اومده که چقدر ما مشکلاتمون به مسئله اقتصاد برمیگرده. امام مقام اعظم رهبری فرمود راه حل این مشکلات سیاست‌های اقتصاد مقاومتیه. در صورتی که ما مثلا بعضی وقتا می‌بینیم 8 سال گذشته مسئولین این سیاست‌های اقتصاد مقاومتی رو در پیش نمی‌گیرن و الان هم انتظار همه ما اینه که به این سیاست‌های اقتصاد مقاومتی جامعه عمل بپوشن. بحث عزت ملی همینطور. خب ما اگر بخوایم انقلابمون پویا باشه، خب نیازه که رویش های انقلابیمون بیشتر باشه و عملا هم نسبت به ریزش ها بخوایم مقایسه کنیم الان رویش هامون بیشتره، ولی باید تلاش کنیم که رویش هامون باز بیشتر باشه نسبت به حالت فعلی که داریم. و خدمتگزارانمون بیشتر باشه، امانتدارامون در جامعهمون بیشتر باشه، دست مفسدان و خائنان و کیسه دوختگان رو سعی کنیم قطع کنیم، همونطور که رهبر ما از ما انتظار داره. حالا که جوانان ما تونستن در یه ابعادی موفق باشند و در دنیا افتخار آفریدن، ما هم باید تلاش کنیم که انشالله این افتخارات بیشتر بشه. و آن چیزی که حالا باز نیازه که یه اشاره‌ای داشته باشیم اینه که ما وصیت‌نامه شهدا رو باز مد نظر قرار بدیم، چون شهدا جانشون که بالاترین سرمایهشون بود در این مسیر در راه خدا فدا کردن تا اینکه ما بتونیم این مشکلات رو حل کنیم و بتونیم جام مدینه فاضله داشته باشیم و برای جهانیان الگو باشیم. و این در شأن یه ملتی که 300 هزار شهید داده تا بتونه در مسیر الگو بودن برای جهانیان قدم برداره، این در شأن این ملت نیست. و اون چیزی که حالا باز مد نظر باشه به عنوان منبع که ما بتونیم بیشتر موفقیت به دست بیاریم، همین قانون اساسی است که از دین گرفته شده و فقه سیاسی مذهب ماست در زمان معاصر. این را هم که غنی است و میتوان گفت بهترین قانون اساسی در سطح جهانه، چون از دین گرفته شده، از قوانین الهی گرفته شده، در چارچوب قوانین الهی است و منبع غنی داره. و هویت ما هم اگر طبق این رهنمودها و قانون اساسی عمل بکنیم خدشه‌دار نمیشه. الان هویت داره خدشه‌دار میشه. هویت ما باید مطابق با این مبانی باشه، مطابق با دینمون باشه، با آیات الهی قرآنمون باشه. ولی در عمل ما میبینیم که چون عمل خودش یه آثاریست از تینت اون شخص، حالا گفتاری که به زبون میاد، عملی که از انسان سر میزنه، خب ما هم تلاش کنیم که هویتمون انشاءالله دینی باشه و کرامت ارزشی که داریم و خداوند ما رو اینگونه آفریده در پرتو عمل مطابق با مبانیمون، مطابق با رهنمودهای پیشوایانمون رشد کنیم، خودمون رو به سعادت برسونیم، به جایگاهی که در شأنمون برسیم که به اون کرامت ارزشی که در نگاه ما قابل پذیرشه هم دست پیدا کنیم. چون کرامت ارزشی ما اینه که به انسان کامل برسیم، به قرب الهی برسیم، به رضوان الهی برسیم، به جایی برسیم که بتونیم مظهر اسماء و صفات الهی باشیم انشاءالله.
خیلی ممنون آقای دکتر.
سلام
علیکم. سلام علیکم. فرمانده خیلی خوب بود آقای دکتر. دیگه حالا بیشتر از نگاه یه استاد ما دیدیم، نه به عنوان یک مقام مسئولی که بخواد این بحث مطرح بشه. من چند نفر عزیزان یک جلسه تشریف دارن، مجازی اگر سوالی دارن، آقای دکتر شهمیری خدمت ما هست، اگر نکته‌ای دارید. آی دکتر شهمیری صدا بسته. آی دکتر سایر سروران بزرگواری هم که در جلسه تشریف دارن اگر نقطه‌ای دارن ما آی دکتر یوسف بیراد سوالاتون رو پرسیدیم بالاخره این بحث رو اگر از این سوالی دارن در خدمت شما هستیم. خب فکر میکنم سوالی ندارم.
تشکر میکنیم.
آقای دکتر ببخش ما امروز فتیاده من میخواستم خیلی وارد مبانی نشیم قبلا هم خدمت از اصلا جرش کرده بودم یه خود مجبور شدیم بیشتر ترمز رو بکشیم بتونیم
انتظار از حوزه اینجا خیلی زیاده که بیاد مبانی رو بده دست دانشگاهیان. بعد از دانشگاهیان هم انتظار میره که همکاری کنن، به روز رسانی کنن تا بشه اجرایی کرد. و به فهمش از اتالی دولت مردان هم باید بیان پای کار و این تجربه‌ای که دارن اینا
بداخل
با توجه به فرمایش جناب آقای دکتر حالا بعضی مسائل رو وظیفه هست باید گفت نمیشه نگفت. نگاه حضرت امام راحل در وصیت نامشون و آثار دیگرشون بالاخره اینه که ما بتونیم مطابق با اون اصولی که مد نظرمون حرکت کنیم. بالاخره خود حضرت امام که محور اصلی انقلاب بود این وصایایی هم که برای اینکه ما از مسیر به انحراف نکشیم و در مسیر درست حرکت کنیم این مطالب رو فرمودن. یکی از مهمترین این مطالب همینه که نظامیان وارد حزب و گروه نشن و این رو من از باب خیرخواهی که بالاخره دوست داریم هر کسی در مسیر خودش قدم برداره تا جایی که حالا مصلحت اقتضا میکنه اون بله، ولی اگر واقعا نیاز نیست بالاخره هر کس به وظیفه خودش بپردازه که ما بتونیم اون کسانی را که متخصصند در جایگاه خودشون قرار بگیرن. چون خود برخی از صاحب نظران گفتن اگه میخواید یک کشوری رو نابود کنید نااهلان را در جایگاهی قرار بدید که تخصصشون ندارن. حالا ما این نکته رو نیازه که بگیم که این توصیه های حضرت امام رو در مرحله عمل هم انشاءالله در پیش بگیم تا بتونیم بیشتر از انقلابمون محافظت کنیم و پاسداری کنیم انشاءالله.
کلی هستش. ما یک مجموعه پژوهشی بود دیدیم مسئولی از یه جایی اومده بودن بعد کتاب ها رو میاخرند و چی کتاب های اخلاقی خوبی اونجا نوشته شده توی این ویترینشون هست. بعد برگشتم گفتم که چرا با این کتاب های خوبی که اینجا نوشته شده شما اداره کنید که مسئولین 4-5 سال زحمت میکشن کتاب های نوشتن وضعیت اخلاق تو جامعه ما تو دانشگاه ما اینه. مسئول اون بخش پژوهشی نکته گفت آقا اینا رو با تون نهادها و مراکز اجرایی بیان از ما بگیرن ببرن این اجرا کنن. خب هم اونا منتظرن که اینا ببرن و هم اونا اون سالی که بالاخره منشور انتخابات اخلاق انتخاباتی نوشته شد بالاخره یه روی سخن با مسئولین و کارگزاران یه رویش بالاخره برمیگرده به اون یعنی اون نکته امکان رو فهمیدتون وصیت‌نامه از امام خب نکات خیلی خوبی هستش. یعنی که حالا تو دانشگاه درس میدیم صرف این نیست که این دانشجوی ما ببینه اینجا چی هست. بالاخره اونم جامعه مخاطبش هم مهمه که کی باشه و چه عملی باشه. خب از خواهی میکنیم ولی که ما امروز دیگه خیلی کلا بحث چالشی شد. یعنی شیوه بحث هم یک خود میکنم تغییر پیدا کنه. یعنی نه از ولی کلا از دیگه یکی از این بود خدمتشون خواهیم بود. خیلی نمیخوام تو مبانی بمونیم یا اون بحثی که هست. بیشتر ناظر به این مسائل روز میخواد باشه. بازم تشکر میکنم از عزیزتانی از آقای کویس برادم وقت داشتم سایر سروران عزیزی که تو جلسه حال حضوری تشریف داشتن یا مجازی خدمتشون بودیم هم تشکر میکنم و انشاءالله نشسته بعدی خدمت عزیزان خواهیم بود. درستانی هم خواهد شد. ما انشاءالله هفته بعد خدمت آرژای عالمزاده نوری خواهیم بود. حالا ایشون هم بیشتر بحث اون راهکاری رو از کلا قرار شد تو حوزه راهکار باشن. بعد شما دکتر غلامی تیشونن همینطور بحث چالش ها و راهکارها به طور خاص برای عزیزانم که مسئولیت اجرایی هم دارن طبیعتا ما با اون صحبت کردیم انتظار بیشتری تو این مسئله است. بعد شما دکتر فطر بنات خوب بخیر مسئولیت مختلفی داشتن ایشون هم تو این فضا حالا ترتیب شده اعتراضی ها انجام خواهد شد. بازم اگر عزیزانی که حالا تو جلسه حضور دارن سوالاتی دارن بعد دارن ما میپرسن ما میتونیم شده متناسب اون اصل که دعوت میکنیم اینا رو زودتر بارشون بفرستیم. بحثات تقریبا بیستم. بازم ممنون از همگی. تشکر میکنم. باز یک سلاماتی بر محمد و آل محمد. جلسه رو پایان میکنم.